برای کسی که در کشور رطوبتی هست، حالا مثلا فرض کنید یه آدمی در شمال زندگی می‌کنه و خلط پشت حق داره، ارزم چه تابستان چه زمستان و من مادرش هستم، وقتی ایران بود این مورد نداشت. آیا زندگی در اونجا در بروز و ظهور این قضیه مؤثر هست یا نه؟ 39 سالشون هم از فرزندشون.
بله مؤثره. ببینید ایشون وقتی که محیط زندگیش رو عوض میکنه، غیر از آب و هوا خیلی از چیزها تغییر میکنه. آب و هوا که قطعا مؤثر هست، چون یکی از عوامل سته ضروری ما هوا هستش.
بله.
اگر مثلا فردی در هوای مرطوب اذیته، باید بیاد تو هوای خوش زندگی کنه. این اصلا یکی از تدابیر ماست که مثلا ما چون این در خط آخر درمانمونه دیگه، فردی که مثلا در تهران دچار بیماری ام اس هست، ما میگیم جا تو عوض کن برو جای دیگه. همونطور که میدونید ما برای بیماری ها بعضی وقتا انتشار جغرافیایی داریم. فرض
بله.
کنید مثلا یه بیماری توی یک مثلا نصف نهار یا توی یک قسمتی از کره زمین میبینید بیشتر هست. چرا؟ اون به علت تاثیر آب و هوا در این بیماری هستش. قطعا آب و هوا مؤثره، اما با عوامل دیگر حفظ سلامت میتونن اثر آب و هوا رو کم کنن، چون ایشون احتمالا نقل و انتقال از اون مکان براش سخت باشه دیگه.
درسته.
رفته اونجا زندگی کنه.
درسته.
حالا با چه عوامل دیگری میتونه این رو اصلاح کنه؟ یکیش ورزشه.
بله.
یعنی کاملا ورزش به صورت منظم میتونه خلط پشت حلق رو کاهش بده و از بین ببره.
هر خلط پشت حلق، چه گرم چه سرد؟
نه سرد رو.
سرد.
سرد رو. خلط پشت حلقی که گرم باشه و خیلی رقیق باشه، بعضی وقتا حتی فعالیت زیاد که بکنن تشدید هم میشه.
درسته.
یعنی ما در زمانی که بچه‌های آلرژی یا اینکه خیلی خلطای چیز دارن، رقیق دارن، حتی فعالیت بدنشون رو ممکنه محدود کنیم. که همراه با آسم و تنگی نفس و ایناست که موقع ورزش اصلا بدتر میشن. اما خلطای سرد و غلیظ و چرکی فوق‌العاده ورزش روشون مؤثره. بعد خواب خیلی روش مؤثره. افرادی که خواب شبانه منظم دارن کمتر دچار خلط پشت حلق میشن.
درسته.
و باید این شیوه خوابش رو تنظیم کنه. احتمالاً ایشون دیر وقت میخوابه. باید زودتر بخوابه، صبح زود باید بلند شه، ورزش بکنه و سبک خوردنش هم حتما عوض شده.
درسته.
چون شما از هر کشوری که نقل و انتقال کنید به کشور دیگه، ممکنه هم نوع خوراکی یا هم اون سبک خوردن تغییر بکنه.
درسته.
بنابراین ایشون باید کامل بررسی بشه، ببینه ایراد از کجاست تا اون ایراد رفت.
خب بگم ما داشتیم تا همین الان با سرکار خانم دکتر ابریشمکار متخصص به ایرانی صحبت میکردیم، یکی دو تا برنامه هم داریم. وقتی برگشتیم راجع به شیربادوم و گل ختمی و پنیرک و بنفشه و آویشن و اینا هم از خانم دکتر میپرسم. این روزا خیلی بابونه و سیاه دونه و اینایی که الان تو ذهنم میاد مردم خیلی هم از عناب و لیمو و عسل هم سوال خواهم کرد.
در محضر طبیب.
سلام دوستان، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. امروز با شما در مورد خواص هویج صحبت میکنم. همون جوری که میدونید مزاج هویج گرم و تر هستش. بنابراین تمام افراد با گروه های سنی مختلف و همچنین تمام افراد با هر مزاجی که دارند میتونن از اون با خیال آسوده استفاده کنند. یکی از خواص جالب هویج این هستش که یبوست رو برطرف میکنه به خاطر خاصیت لینت بخشی که داره. افرادی که مشکل یبوست دارند توصیه میکنیم که هویج رو به صورت مربای هویج و یا اینکه هویج رو در داخل خورشت‌های خودشون وارد کنند و استفاده کنند. مورد دیگه‌ای که در مورد هویج باید خدمتتون عرض کنم این هستش که خاصیت ضد سرطانی داره. به خصوص تحقیقات نشون داده که مصرف هویج میتونه احتمال ابتلا به سرطان لوزالمعده و همچنین سرطان ریه رو به شدت کاهش بده. افرادی که سیگار میکشند، افرادی که در مکانهای آلوده کار میکنند، احتمال ابتلا به سرطان ریه در اینها افزایش پیدا میکنه. حتما توصیه میشه که این افراد از هویج استفاده کنند. اما برای اینکه این خاصیت ضد سرطانی ریه در این افراد به بیشترین حد خودش برسه، هویج رو باید به صورت بخارپز آماده و مصرف کنند. حدوداً 15 دقیقه زمان بگذارید تا هویج به صورت بخارپز آماده بشه. در این صورت خاصیت ضد سرطانی هویج حدود 4 تا 5 برابر افزایش پیدا میکنه. خاصیت دیگر هویج این هستش که کلسترول خون رو کاهش میده. افرادی که مشکل چربی خون دارن هم از مصرف هویج در حقیقت بهره‌مند خواهند شدش. امیدوارم همیشه سلامت باشید. تا گفتمان دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی خوش اومدیم به برنامه امروز طب ایرانی ما. ما حدود 30 و نه ببخشید چرا گفتم 30 20 دقیقه است با سرکار خانم دکتر ابریشمکار، محبوبه ابریشمکار، متخصص طب ایرانی، که البته ایشون جلسه دومشونه. جلسه قبلی راجع به در واقع سبک زندگی در و تدابیر اون برای مقابله با آنفولانزا یا همون نزله‌های سردگی هم صحبت کرده بودن. امروز راجع به نزله گفتیم، راجع به اکیناس صحبت کردیم، راجع به ولی من فقط میخوام بدونم که خانم دکتر، نزله در واقع اون چی هستش که خود فرد هم در واقع اونو حس میکنه؟ یعنی وقتی میاد پیش شما میگه خانم دکتر من مثلا ترشحات و خلط و اینها دارم؟
بله بیشتر حس میشه اما نامحسوس هم
داره. کجا میفهمی سرده یا گرمه؟ اینم
علائم داره دیگه. مثلا سوزاننده، رقیق باشه، همراه با قرمزی چشم یا پوست باشه، حالتهای آلرژی یا حساسیت داشته باشه، اون جزء گرم طبقه بندی میشه. اما چیزی که ازمان بیشتری داره، مدت زمان بیشتری گذشته، غلظت بیشتری داره یا به اصطلاح حالت چرکی داره، اون که حاد نیست، اون میشه نزله سرد.
و بعد اونی که میاد پیش شما میگه من سرفه‌های خشک میکنم چی؟ اونم احتمالا نزله داره.
گرم داره، بله نزله گرم داره و متوجه نمیشه خودش. بله
متوجه شدم.
بله
و اون ترشحات بینی هم شما جز نزله ها میدونین؟
بله.
فقط
هم بینی هم
پشت حلق
هر میاد. دو بله
درست. حالا نکته‌ای که وجود داره این هستش که خیلی از سالیان سال سینوزیت دارن.
بله.
و پزشکای مختلف میرن و اینها. تدابیر طب ایرانی واسه اونا چی است؟ مثلا ما قبل اینکه بریم بخشو گوش بدیم راجع به شیربادوم صحبت کردم. بله. حالا مثلا خیلی شما مثل که روی خوردن این چیزا تاکید دارید و اتفاقا من میدونم که چقدر تاثیر داره وقتی
بله
فرد این رو مصرف میکنه. میخواین از همینجا شروع بکنیم ببینیم تدابیر برای اون سینوزیت چیه که در واقع چی کار باید بکنیم؟
بله ببینید، سینوزیت و آنفولانزا حالا شاید یه ذره متفاوت باشه چون عنوان برنامه آنفولانزا بود.
آره.
سینوزیت عفونت باکتریال حفره های اطراف بینی هست، حفره هایی که به بینی راه دارن. و حالا با میکروب های مختلف، اگر یعنی اون ترشحات باقی بمونه و بیماری تنفسی ادامه پیدا بکنه، ممکنه که تبدیل به سینوزیت بشه. که دو نوع حاد و مزمن داریم. قبل از 4 هفته رو میگن حاد، بعد از 4 هفته رو میگن مزمن. که مثلا حالا شیربادامو که شما فرمودید، شیربادام یک تقویت قوا و تقویت در اصطلاح تقویت دماغ انجام میده، که ما حالا منشأ این نزلات رو از دماغ میدونیم. یکی از چیزهایی که الان در حالا علم روز هم تأکید شده بهش این هستش که سلامت روح و روان و فکر میتونه در پیشگیری از بیماری ها و تقویت ایمنی مؤثر باشه.
بله.
خب یعنی شما وقتی بادام رو میخورید، علاوه بر اون حالا ویتامین ها و املاح و مواد مورد نیاز بدن رو که داره و باعث تقویت عموم و کل بدن میشه، باعث آرامش خاطر میشه.
درست.
افرادی که اکثرا حالا ایمنی پایینی دارن، در معرض ابتلای مکرر هستن یا سینوزیت های مزمنی دارن، افراد معمولا مضطربی هستند.
بله.
خب ما اگه بتونیم حالا از دیدگاه های مختلف، یکیش این دیدگاهی هستش که آرامش داشته باشه فرد و به نوعی خوشحال باشه، خوشحالی و شادی و فرح باعث افزایش سیستم ایمنی، افزایش کارکرد سیستم ایمنی و تقویت قوای بدن میشه. بنابراین ما خوراکی هایی که تقویت کننده این قسمت هستن، یکی
بله.
شیر بادام هست، یکی سیب هست.
شیر بادام یعنی همون شیره بادام دیگه.
بله.
حریر بادام و اینا که درست
میشه. بله عالی. بدون شیر درست میشه.
بدون یعنی شیر درست.
بله خود پودر بادام رو با آب میجوشونن یا توی مخلوط کن میریزن و حالا با یک شیرینی که بهتر شیره انگور باشه، چون خود شیره انگور حالت گرم و تر داره، مفید هست. هستش.
خیلی هم گرون بادون فرزاد میدونه، نمیدونم کیلو چنده.
حالا ببینید چون گرون هست 10 تا دونش کافیه. یعنی شما در روز 10 تا دونه بادام رو پوستش رو بکنید. پوستش هم حالا بعضیا میتونن با پوست
بادام سنگی بهش میگین شما یا همین بادامایی که تو آجیل درختی. هست درختی.
بله بعضی بادام ها هستن بادام کوهی یا بادام مثلا زمینی اما این بادام درختی هست دیگه. بله. در مناطق کوهستانی رشد می‌کنه. این رو اگر پوستش رو در آب جوش جدا بکنن برای گوارش راحت تر میشه هضمش.
بله.
اما با پوست هم میشه.
یعنی شب خیس کنن صبح پوست رو جدا کنن اون سفیده رو بریزن. بله. داخل مخلوط کنن. بله. یا پاشو عسل. بله. و شکر
10 تا دونه. بله.
10 تا دونه.
برای یه لیوان 10 تا دونه کافیه. بله. در روز اینو مصرف کنن، به خصوص حالا بچه‌هایی که این ضعف سیستم ایمنی رو دارن، این رو صبح به جای شیر به بچه بدن.
درسته.
چون شیر واقعا میتونه تحریک کنه علائم تنفسی رو به علت اثراتی که روی معده میذاره.
استحاله میشه اونجا ممکنه یه تب داشته باشه یه به یه خلط دیگه تبدیل بشه.
بله ممکنه در تب این اتفاق میفته. اما در حالت عادی هم به علت رطوبتی که در معده ایجاد میکنه میتونه زمینه ایجاد آلرژی باشه.
درسته.
یعنی بچه نرمال نه، بچه نرمال خب بخوره به خاطر این سیستم ایمنی، اما بچه‌ای که مستعد هست به عفونت‌های مکرر تنفسی بهتره پرهیز کنه از خوردن مداوم شیر و به جای اون شیر بادام مصرف.
خانم دکتر بس این سوالو بخونم بعد اون وقت سوال خودم هم بپرسم در پی این سوال. گفتم ممنون از برنامه خودتون برای سرفه خشک. سرفه موقع سرفه کردن سینه صدا میده.
بله.
چی خوبه به پسرم بدم 15 سالشه؟ راجب سرفه هم به ما بگید. بعد چرا اینقدر دکترای تپ رایج آویشن می نویسن همون روز اول؟ خوبه همون روز اول آویشن بدید؟
نه ببینید آویشن اشکال نداره که بعضی وقتا برای پوشوندن علائم، چون بیشتر توی طب مدرن پوشاندن علائم مهمه. نمیدونم بله. مثلا حالا میگن این دوره بیماری 4-5 روزه، ما بیایم اینو یک پوشش علائم بدیم یک کم بیمار رو بهتر کنیم تا بیماری خودش بهتر بشه. یعنی فقط پوشاندن علائم اتفاق میفته. اما ممکنه در فردی که مزاج گرمی داره یا تب داره خوردن بیش از حد آویشن سبب بدتر شدن علائم بشه. بنابراین ما یک چیز معتدل تر استفاده کنیم. مثلا آویشن رو خواستیم بخوریم همراه با عناب بخوریم، چون عناب خودش طبع معتدلی داره، به آویشن طبع ملایم تری میده. ما اگه بتونیم 5 تا دونه عناب رو با یک قاشق غذاخوری آویشن بجوشونیم، عناب ها رو قبلش یه ذره زخمی بکنن و یه قاشق یا یه تیکه از اون شیرین بیان، شیرین بیانو که میدونید یا پودرش هست یا ریشش هست یا به صورت روبوسوس بهش میگیم.
بله.
یعنی یه حالت سیاه رنگی داره، قطعات شده شبیه یه حب قند. میتونن که 5 تا دونه عناب، یه قاشق غذاخوری آویشن و یه حبه از اون رب سوس یا رب شیرین بیان رو، این رو 15 دقیقه بجوشونن و صاف کنن و از یک ضد سرفه خیلی خیلی قوی هستش. همینطور خب دمنوشای مثلا ختمی، گل بنفشه که خیلی گرونه کم گیر میاد و گل پنیرک، سرشاخه ها و گل پنیرک، اینها ضد سرفه هستن. خود بهدانه و حتی خاکشیر میتونه در افرادی که خیلی خشکی زیاد دارن ضد سرفه باشه. و یک چیزی که خیلی خیلی مهم هست، روغن مالی قفسه سینه خیلی کمک کننده است. یعنی یک نوعی از فیزیوتراپی که ما میگیم بهش چست فیزیوتراپی، این خیلی مهمه در کنترل علائم حالا آسم و تنفسی و سرفه، که میتونن عزیزان موقعی که اگر زمان تب بود از روغن بنفشه استفاده کنن، چون بنفشه خودش تب رو پایین میاره. این رو جلوی قفسه سینه، یعنی روی نای و مجاری تنفسی و پشت قفسه سینه رو ماساژ کنن.
بچه‌ها موثره.
فوق العاده. یعنی میتونه هم تب رو پایین بیاره هم سرفه رو، به خاطر اینکه اصلا بنفشه در سیستم تنفسی در کتاب PDR که اصلا چاپ شده ضد سرفه و ضد التهاب تنفسی اصلا نامگذاری شده و خیلی مواد ضد سرفش خیلی زیاد است. این رو ماساژ بدن و حالا اگه خلط داره حتی میتونن با یه ضرباتی که به پشت میزنن اون جابجا کنن اخلاطی که در ریه مونده و مزمن شده و ممکنه که تبدیل به عفونت بشه. حالا آموزش های این روش های فیزیوتراپی قفسه سینه در اینترنت هست، سرچ بکنن. حتی خودم آموزش دادم در میتونن پیداش بکنن. و خب این روغن مالی رو انجام بدن در ابتدای سرفه خیلی موثره. خوردن همین لاابیا خیلی موثره. غذاهاشون رو حتما تنظیم کنم. میخواستم در اول این بحث بگم که بعضی وقتا غذا حتی از دوا مهمتره. یعنی شما میتونید از یک غذا یک کاربرد دارویی بگیرید.
بله.
مخصوصا این سوپهای گرمی که میتونن درست بکنن عزیزان، مادرای مهربون یک سوپی درست کنن، سوپ خیلی ساده ای هست که اساتید عزیز ما لطف کردن، این فرمول خیلی به دقت تنظیم شده و این سوپ حاوی بلغور گندم هست و هویج، شوید و جعفری هستش و پیاز، که خود پیاز هم یه طبع گرمی داره، البته خامش خوردنش ممنوعه اما داخل سوپ میتونن بریزن. این سوپ ساده رو میتونن درست کنن، یه یک چهارم لیمو امانی هم داخلش بندازن که این یه سوپ سرماخوردگیه. من اسمشو استاد عزیز ما استاد کمالی نژاد اصلا سوپ کرونا گذاشتن، چون فوق العاده رو علائم کرونا
ما نمیخوام براش اینقدر دیگه چه قائل بشیم، ولی سوپ گرمیه خانم دکتر.
سوپ گرمه. اما خب ما انواع سوپ ها رو داریم، سوپ جو داریم، سوپ گشنیز داریم، اما این سوپ به طور خاص بخاطر اینکه موادی که داره مغذی هست میتونه تقویت قوا و ایمنی
مواد لازم. اینجا برنامه به خانه برمیگردیم نیست، ولی برنامه طب ایرانی ما در خدمت خانم. بلغور گندم به مقدار لازم چقدر باید بریزیم؟ واقعا مقدارش هم مهمه.
بله خب چند نفر میخوام بخورم؟
برای 4 نفر.
برای 4 نفر یک پیمونه میخواد دیگه.
یک پیمونه بلغور گندم، هویج
و پیاز، هویج و پیاز رو رنده کنن.
بله.
بعد جعفری و شوید
و
در آخر سرم برای اینکه طعم بگیره
یه زنجبیل هم میشه بهش.
نمیخواد. ببینید ما میخوایم که طبع خیلی گرمی بهش ندیم، یه طبع ملایم بهش،
برای اونایی که نزله گرم داره. نزله سرد
نه، کلا برای علائم ویروسیه آنفولانزا. بله، هم توی نزله گرم هم توی نزله سرد موثر، بخاطر که یه طبع معتدل داره، نمیتونه مثلا گرمای اضافه نمیتونه ایجاد کنه. یه کم لیمو امانی هم توش بریزم برای هم طعمش، هم برای تعادل مزاجش.
خب همین که توش برنج نیست خیلی خوب و ارزونه دیگه. چون برنج بود خیلی.
یه قاشق روغنم بهش اضافه کنن، یه قاشق مثلا روغن کنجد یا زیتون به این سوپ اضافه کنن. ببینید ما وقتی که یک لینت مزاج خوبی در بیمار ایجاد بکنیم و دفع راحتی مریض داشته باشه، خیلی راحت‌تر درمان میشه. و قدیما هم دیدید که مثلا مادرها میگفتن اگه بچه شکمش کار کنه تبش پایین میاد.
درسته.
یعنی دقیقاً این اتفاق میفته در بدن، یه دیورز و یه دفع خوبی انجام بشه، هم از طریق ادرار هم از طریق مدفوع میتونه به درمان بیماری ما کمک کنه.
سرفه هم که همونایی که گفتینه دیگه، چیز دیگه تجویز دیگه نه، چون الان ما سرفه های مکرر خیلی خانم دکتر داریم میبینیم.
بله.
بعد این وسط عرق بید توی تب موثره؟
بله عرق بید موثره، فقط این که ما چون عرق ها مواد مؤثره داخلش خیلی
زیاد نیست.
نه زیاد نه، تنظیم شده نیست. فرض کنید ما میخواییم یه دوزی از دارو به بیمار بدیم، بگیم برو عرق بید بخور، ممکنه این عرق بید توی 10 تا عطاری مختلف دوز مختلف داشته باشه.
با بیدمش فرق داره دیگه.
بله با بیدمش فرق داره. و اینکه اصلا ترکیباتش، چون سالیسیلیک اسید داره. سالیسیلیک اسید در تب منع مصرف داره، ممکنه سندروم های ایجاد بکنه که خطرناکه.
درست.
مثل مصرف آسپرین میمونه در تب. بنابراین اینا یه خود تو تب احتیاط.
حالا شما خودکار دارین؟
نه.
الان من بهتون میدم. بریم با هم دیگه تلفن های مردم رو بشنویم، بعد خانم دکتر پاسخگوی شما خواهند بود.
با عرض سلام خدمت شما مجری مطرف، میخواستم بدونم میگن کسی که در استپا زندگی میکنه مثلا طبقه سوم که دست خون میگیره، و آیا این سردرد گرفته؟ میخواستم ببینم آیا این حقیقت داره یا نه. با تشکر از شما خواهش بکنم جواب بدید. خدا حافظ.
خواستم از خانم دکتر سوال کنم که به جای آلومینیوم ام جی اس که برای اسید معده میخورن و نفخ و گاز و اینا، چی گیاهی میتونیم بخوریم؟ و آیا من سالهاست دارم اینو میخورم و میگن سنگ کلیه میاره، چه چیزای دیگه میشه ایشون عنوان کنن که من جایگزین کنم یا در کنار این بخورم؟ خیلی ممنون میشم پاسخ بدم.
خانم 67 ساله هستم که مزاج گرم و خشکی دارم. از اونجا که هر چیز گرمی میخورم آنن ابتدا روی زبونم سوزش ایجاد میشه و مثلا فوری ترم جوشای ریز خارشدار میزنه. ولی معده سردی دارم چون رفلاکس دارم، از اون طرفم فشارم پایینه، یعنی سری میفته پایین و قندم هم سری میفته پایین. واقعا من نمیدونم، یعنی خیلی دارم اذیت میشم با این معده سرد، هیچ چیز گرمی نمیتونم بخورم و هیچ، واقعا خیلی دارم اذیت میشم، نمیدونم چیکار باید بکنم تا این حالت گرمی خشکی خودم رو به حالت تعادل برسونم. خب خاکشی دیگه هر روز بخورم خوبه؟ میترسم برای معده‌ام بد باشه. کاستی شاتره اگه هر روز بخورم باز میترسم برای معده‌ام بد باشه. نمیدونم چیکار باید بکنم. ممنون میشم که خانم دکتر من رو راهنمایی بفرمایید.
سلام، صبح بخیر. خانم بنده طعمم سرد و خشکه، غذاهای سردی که میخورم به ازای مفاصل پیدا میکنم، خواستم یه راهنمایی کنم من چه کار کنم.
خانم دکتر لطف کنن در مورد مزاج خشک و برقمی علائمی رو بفرمایم. ممنون میشم. خدا هم
من از وقتی یه رژیم گرفتم حدود 30 کیلو وزنم پایین اومد. بعد الان جدیدن همیشه بدنم سردمه، مثلا اینم چه خب بعد خواهرم هم معامل اسلیب انجام داد، اینم کلی وزنش اومد پایین، لازم 50 کیلو پایین اومد، اونم همیشه سردشه. مثلا شهری بر ما بدنمون همیشه سرده، مثلا اینم چه خواهر باید بکنیم. ممنون، مستقر.
خیلی ممنون داریم منو میشنوی خانم دکتر، خیلی زمان نداریم، به نظرم تون تون جواب بدین که ما هم به سوالتون برسیم.
ببینید، ارتفاع گفتن که آیا سبب غلظت خون میشه؟ ارتفاع در حد یک آپارتمان یا مثلا طبقه سوم نسبت به طبقه اول نمیتونه باعث غلظت خون بشه، اما ارتفاع از سطح دریا ممکنه این اتفاق براش بیفته. مثلا فردی که در کوهستان زندگی میکنه با فردی که در کنار دریا زندگی میکنه قطعا اون ویسکوزیته و غلظت خونش ممکنه متفاوت باشه. بنابراین اصلا نگران ارتفاع در حد آپارتمان طبقه سوم اول نباشن. یک عزیزی فرموده بودن که من مدت هاست آلومینیوم ام جی اس مصرف میکنم. البته آلومینیوم رو برای خب مشکل حالا معده، اسید معده و ریفلاکس بیشتر تجویز میکنن، اما ایشون گفتن برای علائم نفخ من دمنوش میخوام، اینجور که متوجه شدم. خب ببینید، ما دمنوش های ضد نفخ زیاد داریم در طب ایرانی، مثلا فرض کنید زیره، رازیانه، تخم گیشنیز، خود مثلا بادرنج بوی، گل گاو زبان، تمام اینا میتونن ضد نفخ باشن. اما این که مهم هستش که اولا خیلی مدام مصرف نشه، یعنی یک گیاه رو به طور مداوم همیشه مصرف نکنن، یه تنوعی بهش بدن، یعنی یه روز اینو دم کنن یه روز اونو دم کنن با دوزای مختلف، هم توی بدن مقاومت ایجاد نشه هم عوارض خاصی ایجاد نشه. خود نبات هم ضد نفخ هست. اینها رو که خب میدونن اکثر عزیزان چه چیزهایی هست، اما مهم این است که نفخ اصلا تولید نشه. حالا چجوری نفخ تولید نشه؟ یکی وزن مناسب هست. اکثرا افرادی که وزن زیاد دارن نفخ بیشتر دارن، یعنی سردی گوارششون میشه. وزنشون رو مناسب بکنن، حتما فعالیت فیزیکی داشته باشن، و سوم اینکه خوب غذاشون رو بجون، یعنی جویدن غذا و هضم درست غذا کمک میکنه نفخ اصلا تولید نشه. حرف نزدن هنگام غذا خوردن، تمرکز کردن هنگام غذا، و آب نخوردن و مایعات نخوردن همراه غذا، اینها اصولی هستش که اصلا پیشگیری بکنن از ایجاد نفخ، نه اینکه نفخ ایجاد بشه بعد بخوام حالا یه گیاهی بخورن که اون رو از بین ببرن.
بله.
یه خانمی تماس گرفته بودن که مزاج پایه گرم و خشک دارن، بعد علائم گرمی پیدا میکنن با خوردن گرمیجات. خب این طبیعیه دیگه، فردی که گرم و خشکه وقتی گرمی هم بخوره علائم گرمی پیدا میکنه.
بله.
حالا این فرد شاید نتونه که کامل خودش رو به حد اعتدال برسونه مگر با افزایش سن، چون سن که میره بالا از گرمی مزاج کاسته میشه و به سردی اضافه میشه. بنابراینشون چند سال اگه صبر بکنن قطعا این گرمی مزاج بهتر میشه، اما الان میتونن با استفاده از جو در غذاهاشون، چون جو یک طبع ملایم رطوبت بخش و یک سردی کمی داره، در تمام غذاها و خورشتاشون از جو و آلوبخارای ملس از این دوتا استفاده کنن. مثلا توی خورشتاشون میتونن از آلو بخارا، تمر هندی و جو استفاده کنن. فردی که مزاج پایش به این صورت هست نمیتونه که همیشه یک داروی گیاهی مصرف کنه که دچار عوارض بشه، بنابراین باید غذا، از غذا استفاده بکنه. درسته. حتما داخل غذاشون اینها رو اضافه کنن، خیلی بهتر میشن. یک فرد دیگه فرمودن من مزاجم سرده، سردی که مصرف کنم درد مفاصل میگیرم. ببینید اینم خب طبیعیه دیگه، وقتی که کسی مزاجش سرده نباید سردی مصرف بکنه. بله. اما سردی ها رو میتونن با مصلحاتش مصرف بکنن و اینکه ایشون میتونن که با پرهیز از سردی و مصرف غذاهایی که گرم و تر هستن میتونن بهبود ببخشن به وضعیت. مثلا یکی از غذاهای گرم و تر نخود آب هستش. بله. یعنی یک آبگوشت ساده ای که حاوی نخود هست، که نخود میدونید که یک کالری بسیار پایین داره.
نفخ نمیکنه.
نه، اگه شما یک قاشق برنج داخل اون نخود آب بریزید نفخش گرفته میشه و یک کمی دارچین و زعفران در انتهای تبش اضافه کنید.
اون که در مورد مزاج بود و که خیلی صحبت کردیم، بریم سوال بعدی.
بله. یک فردی گفته بودن که با رژیم 30 کیلو کاهش وزن ایجاد شده و احساس سردی دارن. ببینید این طبیعیه، شاید این فرد به خاطر اینکه اضافه وزن داشته تا به حال این تجربه رو نداشته، ولی تمام افرادی که کم وزن هستن و لاغر هستن این حالت رو دارن دیگه. سردشون میشه، لباس میپوشن، لباس گرمتر میپوشن. اما خب انتهاها اگه خیلی سرد باشه، در حدی که مثلا حالا تغییر رنگ بده، یه حالت کبودی بده، یا خیلی آزاردهنده باشه، اون میتونه از غلظت خون باشه، یعنی افزایش سودا در بدن باشه. که اتفاقا گرفتن رژیمای سخت سودا رو زیاد میکنه. بنابراین ایشون با پاکسازی سودا میتونن کمک کنن به این قضیه، که حالا پاکسازی سودا با انواع حالا دمنوشا هست، بهترینش دمنوش بابونه و بادرنج بویه هست که با همراه با عناب دم بکنن، میتونن داخلش خاک شیر هم بریزن.
ماول جبن چطوره؟
استفاده از ماول جبن، بله ماول جبن یه مقدار چون پروتئینش بالاست ممکنه دوباره وزنشون رو 1-2 کیلو بالا ببره. چون کلا حالا معمولا برای افراد لاغر تجویز میشه، هرچند که میتونه چاق ها رو هم لاغر تر کنه به خاطر اون تنظیم متابولیسم پایه. اما ایشون که 30 کیلو کاهش پیدا کرده میتونه یه مدتی چون الان فصل خشک هست از ماول جبن استفاده کنه. و حالا اون دمنوشای ضد سودا که نام بردیم. یک سوال دیگه بود، ببخشید من متوجه نشدم، گفتن مزاج خشک و بعد
همین رو گفتم. ما راجع به مزاج ها صحبت کردیم توی فضای مجازی، جستجو کنن خیلی پیدا. خانم دکتر این وسط بادکش نقشش تو تغذیه سیستم ایمنی؟
بله بادکش خیلی فوق‌العاده مؤثر. اتفاقا من خواستم که یک جلسه مخصوص اعمال یداوی در طب ایرانی و پیشگیری از بیماری ها صحبت کنیم. حالا اگه صلاح
بدید ما یک اشاره بکنیم.
بله بادکش مؤثره.
تو چه سنی میشه انجام داد؟
در همه سنین. ببینید بادکش یک نوعی از ماساژ هست. شما ماساژ رو باید یک فرد خبره ای انتخاب بکنید. بله. که زور و قوه خوبی هم داشته باشه و ماساژ انجام بده. ماساژ چیکار میکنه؟ سیرکولیشن و اون گردش خون محیط رو افزایش میده. هر چیزی که سیرکولیشن رو افزایش بده میتونه تقویت سیستم ایمنی بکنه. خب مثل ورزش، مثل شادی، مثل تمام اینها افزایش سیرکولیشن انجام میدن. بنابراین بادکش یک نوعی از ماساژ هست برای آدمایی، حالا بگم به اصطلاح تنبل.
و چون به زمان نداریم، اون شیره بادوم که برای نزله ها گفتین، اینو بعد چند وقت مصرف کردین داروها رو؟
ببینید حداقل 10 روز، حداقل 10 روز پشت سر هم صبح ناشتا باید بادوم رو مصرف کنن تا ایمنی تقویت بشه برای مدت ها، مثلا برای 2 ماه 3 ماه تقویته. اما خب اگه بتونم هفته یه بار دوبارم از این تقویت کننده های سیستم ایمنی، مثلا حالا همون دمنوش اکیناسه یا شیر بادام یا خود سیب پخته شده، از کمپوت سیب به صورت پخته خودش تقویت کننده است.
خانم دکتر من ببخشید تو میپرسم، شما در مورد عسل چیزی به ما نگفتید، آیا دوسین و عسل و اینا موثره؟
بله ببینید دوسین و عسل برای افرادی که مزاج پایه سردی دارن دیگه. بله. مثلا بلغمی هستن یا ترشحاتشون غلیظه. بله. اونم اصلا در طولانی مدت توصیه نمیشه، اما اگر خلط غلیظ و بلغمی دارن بله دوسین یا عسل و سیاه دانه مؤثر.
هفته دیگه باز ما باید اینو ادامه بدیم؟
اگه شنوندگان عزیز دوست دارن بله میتونیم اعمال یداوی رو ادامه بدیم. بله. و بقیه بسته ایمنی رو. بله
بسیار خب، من باز خانم دکتر معرفی کنم، خیلی زمان نداریم، ما این 45 دقیقه در خدمت سرکار خانم دکتر محبوبه ابریشمکار متخصص به ایرانی بودیم. هر جا هستیم امیدوارم صحیح و سالم باشین، مراقب خودتون باشین، خودتون خوب از باد پاییز بپوشونین. و خانم دکتر خیلی ممنون که تشریف آوردین، ارادتمند شما هستید. صبح شما هم بخیر باشه، انشالله که هر جا هستین سلامت باشید.